صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 14. آغاز سرنوشت. برای اولین بار قاصدی از مسکن به حضور امام حسن آمد با نامه قیس ابن سعد که گزارش می‌داد:
در قریه‌ای به نام جنوبیه در محاذات مسکن در برابر معاویه موضع گرفتند. معاویه به عبیدالله پیغام فرستاده و او را به رفتن نزد خود تشویق کرده و 1,000,000 درهم پاداش برای او قرار داده که نیمی از آن را نقد و نیم دیگر را در هنگام ورود به کوفه به او بپردازد. و عبیدالله شبانه با نزدیکانش به اردوگاه معاویه رفته است و صبح که مردم برخاستند، امیر خود را در اردو نیافتند و قیس با آنان نماز گزارده و اداره امور آنان را به دست گرفته است.
فقره اول این نامه نشان می‌دهد که عبیدالله ابن عباس از آغاز ورود به مسکن نامه‌ای برای امام حسن ننوشته بوده است. حال آیا قطع رابطه یک فرمانده با مرکز عالی فرماندهی دلیل آن است که وی از پیش بنای تمرد داشته است؟ نمی‌دانیم. و علاوه اساساً روشن نیست که آیا مدت زمانی که میان ورود لشکر به مسکن و پیوستن عبیدالله به معاویه فاصله شده چندان بوده که در آن مجال و امکان نامه‌نگاری بوده باشد یا نه. همراه با نامه قیس و به دنبال آن اخبار مسکن پی در پی رسید و همیشه خبرهای بد زودتر می‌رسد و بیشتر پخش می‌شود. و امام حسن اطلاع یافت که این نزدیکان که در نامه قیس از آنها یاد شده و مآخذ تاریخی آنها را به عنوان اشراف و خانواده دارها یا وجوه و وابستگان به فامیل‌های معروف معرفی کردند، در طرح کردن نقشه خیانت با عبیدالله شریک بودند و همچنین کشف کرد که بعضی از آنان پیش از عبیدالله فرار اختیار کردند. برخی از خبرها در بدگویی از عبیدالله دست بالا را گرفته و می گفتند که وی پرچم را در هم پیچیده است. این حرکت دشمنی بار فضای مساعدی برای پدید آمدن روح تمرد و نافرمانی ایجاد کرد، به طوری که اثر آن به گروه های دیگری از سپاه نیز سرایت کرد و جمعی از آنان به فکر فرار افتادند، با این پندار که متابعت از اشراف و وابستگان به فامیل‌های معروف دارای منافعی است که اگر به دنبال آنان نروند از آن منافع محروم خواهند گشت. معاویه تا چندان که می توانست در برانگیختن و سپس پختن و آنگاه توسعه دادن این روح تمرد و نافرمانی فعالیت می کرد. او به روحیه این افراد فامیلدار بددل ترسو که بر اثر غلبه اشرافیگری و غرق شدن در ناز و نعمت آن مفاخره و سرسختی عربی را از دست داده بودند کاملا واقف بود و بدین جهت همیشه منتظر سرخوردن و کشیده شدن آنان به سوی خود بود و با وسایل گوناگون و حیله های رنگارنگ با آنها رابطه برقرار می ساخت. لحاظا انقدر فعالیت کرد تا عاقبت توانست غرور و مناعت آنان را با مطامع مادی بشکند و بزرگتر آنان را که مسحور وعده‌های او شده بود پیشا پیش همه دوان دوان به سوی پرتگاهی مذلت بار بکشد، پرتگاهی که هیچ انسان شرف دوست و علاقمند به آبرو و حیثیت خود ممکن نیست بدان نزدیک شود. بدین صورت اصحاب امام حسن که بزرگترهاشان همراه عبیدالله بودند به دنبال اشراف و فامیلدارها مخفیانه به سوی معاویه روانه شدند. در فاصله کوتاهی عدد فراریان میدان جنگ و خیانتکاران به خدا و پیغمبر و فرزند پیغمبر به 8,000 نفر بالغ شد، بنابر نقل احمد ابن یعقوب در تاریخش. عبارت این مورخ چنین است:
معاویه کسی نزد عبیدالله فرستاد و برای او 1,000,000 درهم معین کرد و او با 8,000 نفر از یارانش به معاویه ملحق شد و قیس بن سعد به جای او در مقام جنگ برآمد.
آری 8,000 از 12,000. این شکافی هولناک در حصار اردوگاهی بود که در برابر 60,000 دشمن سرسخت جبهه بسته است. نه بلکه سقوطی دهشتبار و شکستی تلخ بود که از فاجعه نزدیک خبر می داد. و این عبیدالله است که در پیشگاه خدا و در قضاوت تاریخ مسئولیت سنگین آن را بر دوش دارد. اینهایی که به شتاب تمام به فتنه رو کرده و یک سر فرار را برقرار ترجیح داده بودند، خیال می کردند که چون در این کار از پسر عم خلیفه که از هر کس به داشتن پاس حق او و وفا به بیعت او سزاوارتر است پیروی کرده اند، در خور ملامت نیستند و همین منطق غلط و نارسا را برای توجیه عمل خود در برابر مردم هم به کار می بردند. ولی مردم به فرار آنان فقط از ناحیه چارچوب زرندود آن می نگریستند و در میان این عذر و بهانه ها فقط سکه های طلای معاویه را می دیدند و برای این وابستگان به فامیل ها افتخاری به جز جلو بودن در پیمان شکنی و دین به دنیا فروشی نمی شناختند. مردمی که از میدان جهاد حسن ابن علی می گریختند، منکر فضل و برتری او یا ناآشنا به بزرگواری و آقای او نبودند. او را برای دنیای خود خواسته بودند و سپس او را بر طبق خواسته خود نیافته بودند. و اینکه به سوی معاویه می گریختند بدین معنی نبود که به او و وعده هایش اعتماد دارند یا عاقبت کارشان را با او، همان عاقبتی که در روز ورود به کوفه و شکستن همه پیمانها و قراردادها بر آنان روشن شد، حدس نمی زدند. زیرا نه معاویه آنچنان کسی بود که کارش پوشیده باشد و نه آنان از طبقه‌ای بودند که امثال معاویه را نشناسند. در این صورت نه دشمنی و ناشناسی امام حسن و نه دوستی و اعتماد به معاویه انگیزه فرار و رمیدگی آنها را تشکیل نمی داد. بلکه دلیل دیگر یا دلیل‌های گوناگونی در میان بود که این دل از دست دادگان را به این کار ننگین که هنوز موج آن در جو تاریخ باقی است وادار ساخت. چه می‌دانیم؟ شاید اینها مراحل حساب شده و توطئه‌های قبلی رؤسای مخالف امام حسن بود که بدین وسیله می‌خواستند خود را از سرانجامی که در صورت پیروزی کوفه در انتظارشان بود در امان نگاه دارند. تدابیر وسیعی که امام در دعوت آفاق اسلامی به جهاد به کار بسته بود و بارقه نشاط و تحرکی که به وسیله شیعیان مخلص در این دعوت همگانی پدیدار گشته بود، موجب می شد که دل مضطرب رؤسای خیانتکار کوفه نسبت به آیندهشان بیمناکتر شود و آنان را به دقت و احتیاط بیشتر در انجام نقشه ها و تاکتیک هایی که بر ضد اردوگاه کوفه داشتند وادار سازد. این بود که دیدن پیوستن به معاویه هم موجب آن است که زودتر از این دغدغه و هراس آسوده شوند و هم ضربت مؤثری است بر جبهه‌ای که منشأ این بیم و هراس است. به کار بستن این فکر در کمترین وقت و به وسیع‌ترین شکل کاملا تأیید کرد که این عمل نتیجه توطئه قبلی جمع انبوهی از سران بوده است. گویا تفسیر فاجعه فرار به این صورت از تفسیرهای دیگری که دیگر راویان این ماجرا از دشمن و دوست کرده اند به واقع نزدیکتر باشد. معنای این تفسیر آن نیست که معاویه هیچ یک از سران و فرماندهان را به رشوه یا وعده نفریفته است. به عکس، او به قدری بی‌دریغ وعده داد که هوش از سر آنان رو بود و فقط به فرماندهشان 1,000,000 درهم بخشید و دین و شرف او را با آن خرید. ولی مطلب در خور دقت و شایسته توجه است که در حادثه فرار از هیچ شخص دیگری جز عبیدالله ابن عباس که به پاداش خیانت خود از معاویه پولی گرفته باشد نام نیست. آیا می توان قبول کرد که سایر سران و رؤسا فقط به وعده راضی شده و پول نقد از او نگرفته باشند؟ مسلماً خیر، مگر در صورتی که بپذیریم همان هراس و بیمی که بدان اشاره شد در آنان وجود داشته و آنان را به قبول وعده به جای پول وادار کرده است. اثر ترس را در نفوس، مخصوصاً در نفوس مردم اشرافی، نمیتوان نادیده گرفت. بنابراین تعجبی نیست اگر در آن محیط که به جز خدا و عدالت قاطع چیزی حکم فرمانی است، جلوه های فریبنده شام اندیشه خیانت را در مردم وابسته به فامیل ها بیدار و برافروخته سازد. بدین ترتیب بود که هر گروهی از عناصر مختلف این لشکر باطن خود را که اکنون دیگر پوشش آن دریده بود آشکار کرد و رنگ واقعی خود را در آن صحنه نشان داد و این بود که عافیت طلبی جمعی و تعصب‌های جاهلانه یا هوس‌ها و هواها و تمایلات جمعی دیگر اثر آشکار خود را در تکوین سرانجام و مآل کار گذاشت. طمع و انگیزه‌های مادی کار مردمی را که به عشق غنیمت جنگی به این لشکر پیوسته بودند به فضاحت و رسوایی کشانید. برای اینها جای بسی خوشوقتی بود که می توانستند غنایم مورد نظر خود را از راه خیانت به آسانی به دست آورند، در حالی که قبلا فکر می کردند که آن را جز از راه جنگ و روبرو شدن با نیزه و شمشیر به دست نخواهند آورد. از این راه بود که به دره پست هوس‌هایی که از روی غفلت و فریفتگی برای خود انتخاب کرده بودند سقوط کردند و هر آن کس که عهد شکنی کند به زیان خود کرده و هر کس که به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی خدا پاداش بزرگی به او خواهد داد. آن مسلمانی که امام و پیشوای خود را رها می کند تا به ظالم سرکشی بپیوندد از آن ظالم سرکش بدتر و پلیدتر است. این عده در دینشان ضعیف و در دنیاشان مضطرب و متزلزل بودند و جبهه معاویه برای این گونه مردمی مناسب تر و شایسته تر بود. این ولیه بزرگ، پایداران معرکه و آنان که فکر مقاومت را بی آن که در جستجوی راه فراری باشند پذیرفته بودند و به عزم مرگ حتمی پای در میدان جنگ نهاده و شادمان و مطمئن برای دفاع از فرزند پیغمبر و وفا به بیعت به استقبال آن رفته بودند، مشخص و از دیگران جدا ساخت. استقبال کردن از خطر، پایداری در پیش آمدهای دشوار، آمادگی برای تحمل دردها و رنجها و فداکاری و جانبازی در راه هدف، بزرگترین دلیل بر پاکی گوهر و درستی نیت و صلابت ذات و قابلیت برای زنده ماندن است. و اینها بود صفات شیعیان درست پیمان امام حسن. خبر وقایع تلخ مسکن در لشکر مدائن نیز اثر سویی را که متناسب با بزرگی و اهمیت آن بود گذارد و بر طبق معمول در بزرگ جلوه دادن این حوادث در میان واحدهای آن لشکر مبالغه به عمل آمد. در این لشکر جمع کثیری از توده مردم عراق و نیز از باندهای مختلف و به همین قیاس برجستگانی از بنی هاشم و عناصر با اخلاصی از دو قبیله ربیعه و همدان بودند. اگر این کوه‌های استوار که صخره‌های آن امواج مخالفت آشوبگران را در هم می‌شکست در هر گوشه این لشکر نمی‌بودند، این خبر همچون زمین لرزه‌ای شدید اردوگاه را متزلزل می‌ساخت. و اما خود حسن، او در مواجهه با این ناملایمات با روح امیدی که آبادگر دل‌های قوی و جان‌های جاودانه است خود را مسلح ساخته بود. اعتقاد وی بر این بود که شکست و ناکامی در زمان و مکانی خاص به معنای محرومیت از بارور شدن فکر و ایده او در موقعیتی دیگر که اگر خود او در آن حاضر نیست فکر و ایده او هست نمی باشد. این بود نقطه تمرکز در هدفهای امام حسن، چه در حال پیروزی و چه در حال شکست، و این بود مرکز تجلی ربانی در شخصیت این پیشوای روحی که انسانیت وی از آن مشتق می شد. و آن بی خودی در برابر خدا و فنا در راه وظیفه الهی از آن پدیدار می گشت. و دیگر او یک لحظه از فعالیت پیگیر خود در بگردش در آوردن گردونه جهاد و حرکت لشکرش باز نایستاد، با اینکه از آتش فتنه‌ای که گاه به گاه از زیر خاکستر حوادث متوالی جرقه می‌زد کاملاً با خبر بود. در سر تا سر این مدت یک کلمه خشم‌آلود یا جمله‌ای که آگاهی باطنی او را از اهمیت بلیه ظاهر سازد یا متضمن بدگویی از وضع موجود باشد از او شنیده نشد، مگر همان کلمات آموزنده‌ای که به قصد آموزش و تمرین دادن نظم و انضباط به نفرات سپاه و آشنا ساختن و وادار کردن ایشان به پایبندی به مبانی جهاد در اسلام از او صادر می گشت. روی خود را به سوی کوفه گردانید، گویی چیزی را در خاطرش جستجو می کند، یا ناسپاسی های آن شهر را در برابر لطف هایی که او و پدرش نسبت به آن مبذول داشتند از نظر می گذراند. این پدر او علی ابن ابی طالب بود که شالوده مجد و شکوه این شهر را ریخته و کیان شامخ و با عظمت آن را به وجود آورده بود و آن را در ردیف بزرگترین پایتخت های عالم اسلام و مرکز تلاقی تمدن های گوناگون و ملیت ها و نژاد های مختلف ساخته و با موقعیت فرهنگی و بازرگانیش شایسته رقابت و همسری با بزرگترین پایتخت‌های معروف جهان کرده بود. و در سیاست خود او کوفه همه چیز بود، یا بگو بزرگترین ذخیره او بود برای روزهای سیاه و حوادث خونین و بلیه‌های گوناگونی که اتفاقاً اکنون برای او پیش آمده بود. همانطور که گذشته های خود را با کوفه یا گذشته های کوفه را با خود از نظر می گذرانید، به خاطر آورد که در آنجا چگونه مردم به بیعت او روی آورده و دست او را گرفتند و همه یک زبان شرطی را که او برای بیعت خود قائل شده بود، یعنی شنوایی و فرمان برداری و جنگ و صلح با هر که او بگوید، قبول کردند. آنگاه نظری به حوادث مسکن انداخت، تزلزل اکثریت سپاهیان کوفه و رمیدن آنان از جنگ و دلنهادن به فرار و فریفتگی به مطامع و نافرمانی آشکار و شکستن پیمان خدایی در برابرش مجسم شد. بر او دشوار آمد که دناعت و پستی بشری و لاابالیگری در دین و فقر اخلاقی در میان مردمی که داعیه مسلمانی و پیروی از قرآن دارند و به ظاهر به پیغمبر ایمان آورده و روزی 5 نوبت در نمازها بر او و آل او درود می فرستند، به آنجا برسد که به پیغمبر خیانت کنند و میثاق خدا را بشکنند و بی هیچ تکلف و دغدغه خیشتن را در چنین رسوایی و فضاحتی بیفکنند. گمان کنند که معاویه می تواند برای ایشان سپر مرگ و فقر باشد، و نه، به خدا سوگند از مرگ نمیتوان گریخت و رشوه های معاویه برای آنان از روزی حلالی که مقدرشان گردیده سودمندتر نتواند بود. دیری نپاید که معاویه در همین کوفه بر منبر بالا رود و در برابر چشم همه شکستن تمامی سوگندها و عهدها و پیمانهایش را اعلام کند و همه را زیر پاهایش بگذارد. این خوی و عادت اوست که بلند پروازی و عشق به غلبه و آرزوی دست یافتن به سلطنت به دو آموخته و تعلیم داده است. راستیانهایی که از ترس فقر و تنگ دستی از پیشوا و امام خود گریختند، آن روزی که به پیمان شکنی و خلف وعده معاویه اطمینان یافتند، کجا فرار می کردند؟ و مرگی را که نخواستند در میدان جهاد در راه خدا و در کنار فرزند پیغمبر ملاقات کنند چگونه علاج می توانستند کرد؟ مرگی که آنها را در خواهد یافت اگرچه در برج‌های استوار باشند، در حالی که از دین و دنیا تهی دستند نه به پیمان خدا عمل کردند و نه به رشوه های معاویه نائل آمدند. همان مرگ جاهلی که پیش از ایشان گریبان پدرانشان را گرفت و آنها را به آتش دوزخ درافکند. بزرگترین گناهی که کوفیان در مسکن بر دوش گرفتند، گناه جمعی بود که آن حرکت خائنانه را در نخستین مراحلش با جبهه بندی ها و نامنگاری هایشان رهبری کردند. برای حسن که در مدائن بود، چهره چند تن از این وابستگان به فامیل ها که در لشکر مسکن بودند مجسم شد. او اینها را به نادرستی در گفتار و شاید در کردار نیز می شناخت. اینها کسانی نبودند که از او و جماعت او در کوفه جدا باشند، ولی در باطن از دوستی او و پاک بازی و یک رنگی با هدفهای او به کلی بیگانه بودند. این باطن پلید و عملیاتی که بر ضد امام حسن انجام میافت بر او پوشیده نبود. اینها هنگامی که در کنار حسن بودند، تظاهر به دینداری را وسیله دست یافتن به دنیا قرار داده بودند و میپنداشتند که توانستند راه رسیدن به این هدف ناپاک را بیابند، ولی وقتی که فهمیدند اشتباه کردند، به پاشیدن بذرهای پلید خیانت برای آینده دست زدند و در همان حال که در قید و بند عهد و پیمان خود با او بودند، به روش قدیمی خود رو کردند، همان روشی که شاخص رفتار غیر انسانی آنان در روزگار علی بود و در آن روز زندگی را در کام علی تلخ‌تر از زهر کرده و موجب آن شده بود که آن حضرت آشکارا تمنای مرگ و آرزوی جدایی از آنان بنماید. حسن ابن علی با قاطعیت تمام می دانست که ایادی معاویه که مقدرات سپاه او را در مسکن به بازی گرفتند همین جمع بودند و همینها بودند که به خاطر رشوه های کلان و گوناگون معاویه که از رشوه های معمولی و متعارف تجاوز کرده بود و شامل ناموس نیز می شد، چه در وعده های نامه‌ای او این جمله هم بود و یکی از دخترانم، واحدهای سپاه را بر فرار به سوی معاویه تشجیع و تحریض کردند.